ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شمار قربانیان تصادفات نوروزی در ایران به 470 تن رسید. مصطفی تاج‌زاده بانی وضع کنونی کشور را علی خامنه ای دانست. بازنشستگان تامین اجتماعی در خوزستان دو تجمع اعتراضی برگزار کردند. احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت تعداد جانباختگان تصادفات مربوط به سفرهای نوروزی به 470 تن رسیده است.
تا حالا بر اساس رخدادی که ما ثبت میکنیم 470 کشته در تصادفات داشتیم.
بنابر آمار رسمی سالانه دست کم 17,000 نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی کشته می شوند. احمد رضا رادان علت 65% از تصادفات منجر به فوت را سرعت زیاد، عدم رعایت حق تقدم و عدم توانایی در کنترل خودرو ذکر کرد. با این حال به گفته یک کارشناسان حمل و نقل، استاندارد نبودن جاده ها و کیفیت پایین خودروهای داخلی نقشی مهمتر در تصادفات مرگبار دارند. مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی اعلام کرد با توجه به وضع به گفته او فاجعه بار ناشی از عملکرد پرخطای علی خامنه ای و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده راهی جز تغییر این قانون وجود ندارد. او در واکنش به رهبر جمهوری اسلامی که درخواست در داخل کشور برای تغییر قانون اساسی را رد کرده بود نامه ای نوشته که متن آن در کانال خبری سهام نیوز منتشر شده است. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود تاکید کرده ولایت فقیه تقویت کننده استبداد شده و وضعیت اسفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد بی تردید شخص رهبر است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق و سیاست‌های اشتباه جامعه را به اینجا رسانده و در این حال به احدی پاسخگو نیست. این فعال سیاسی که سابقه معاونت سیاسی وزارت کشور را دارد به دلیل نقد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در دو پرونده در مجموع به 15 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برابر اداره کل تامین اجتماعی خوزستان تجمع کردند و شعارهایی از جمله حقوق بازنشسته زیر عباست امروز سر دادند. همزمان گروه دیگری از بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در مقابل فرمانداری شوش در استان خوزستان دست به تجمع زدند. و پس از آنکه علی خامنه‌ای سال جدید را سال مهار تورم نامگذاری کرد، بانک مرکزی برخلاف گذشته حاضر به اعلام تورم نقطه به نقطه نشد و پس از تأخیری طولانی فقط تورم 12 ماه منتهی به اسفند را 46.5% اعلام کرد. با این حال تحلیل آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه یعنی میزان افزایش قیمت‌ها در اسفند ماه نسبت به اسفند قبل از آن به مرز 64% رسید. این رقم رکوردی تاریخی در دوران جمهوری اسلامی به شمار می رود. منابع خبری از پیشروی نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان و اشغال جاده های شمال گذرگاه لاچین و منطقه شوشا خبر می دهند. روسیه به عنوان ضامن آتش بس با بیان این خبر از نقض آشکار آتش بس توسط نیروهای جمهوری آذربایجان سخن گفته است. از سوی دیگر ایران هم اقدام به اعزام نیرو به مناطق شمال غربی برای انجام یک رزمایش کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج اتوبکی تحلیلگر مسائل کشورهای حوزه قفقاز داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد تحولات مربوط به این موضوع جویا شدم. تورج اتوبکی:
تحولاتی که در چند روز گذشته ما شاهدش بودیم، تنش‌هایی که میان آذربایجان و ارمنستان روی داده، خانش آذربایجان دلیل این رفت آمدهای غیرقانونی پارتیزان‌های ارمنی بوده و حمل سلاح به مناطقی که قرار نبوده که اینها اونجا حضور داشته باشند و زیر کنترل سربازان پاسدار صلح روسیه بوده. ارمنستان این رو تکذیب کرده، اما آنچه که به جد در حال حاضر مورد توجه اینه که تمام این رویدادها بر بستر در حقیقت نوعی فضای آشتی جویانه میان ارمنستان و آذربایجان داره شکل میگیره. چند روز پیش ما شاهد این بودیم که رئیس جمهور آذربایجان استقبال کرد از کاهش تنش بین آذربایجان و ارمنستان. از طرف دیگه پاشینیان هم از سوی ارمنستان اعلام کرد که آماده است یک مقابلنامه‌ای با آذربایجان برای یک صلح پایدار امضا کنه. هرچند که در گفتگویی هم که آقای پاشینیان با پوتین داشت نگرانی‌های خودش رو اینجا اونجا اعلام کرد، اما همه نشانه‌ها حاکی از این بود که کم کم دو طرف قبول کردند که یک صلح پایدار برای دو کشور زمینه بهتری رو برای همزیستی فراهم میکنه. البته همینجا هم بگم که نقش ترکیه رو در این بستر نباید نادیده گرفت، فرصتی باشه در اون موردم خدمتتون عرض میکنم.
خب البته نقش ترکیه و ایران رو من میخواستم نظرتون رو بدونم، چون بعضی وقتا احساس میشه که بین ترکیه و ایران هم داره یک تحرکات نیابتی، شاید بخوایم بگیم احیانا، صورت میگیره. آیا اینطور هست به نظر شما؟
اجازه بدید نخوش به نقش ترکیه بپردازم. خب ما میدونیم که در روزهای اخیر بعد از 30 سال مرزهای زمینی دو کشور ترکیه و ارمنستان به روی همدیگه باز شد و نقطه عطفی بسیار بسیار مهم می بود در روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور. هرچند که آمده شد هوایی، دالان هوایی بین ایروان و استانبول همیشه دایر بود، اما این گشایش مرزهای زمینی رو باید دال بر تلاش دولت ترکیه برای نقش چشمگیرتری برای میانجیگری بین آذربایجان و ارمنستان به حساب آورد. ترکیه در حال حاضر با مشکلات عدیده داخلی روبروه و برای اردوغان یک صلح پایدار بین آذربایجان و ارمنستان میتونه حیثیتی رو برای دولت اردوغان در روابط بین الملل پدید بیاره، شکل بده. بنابراین در حال حاضر دولت ترکیه است که نقش فعالتری برای کشاندن دو طرف پای میز مذاکره داره و این پسند و خورند روابطی نیست که دولت روسیه میخواد در این منطقه داشته باشه و نقش میانجیگری رو به دولت ترکیه تحویل بده. از سوی دیگه اجازه بدید همینجا هم اشاره کنم که دولت ایران هم با اکراه تن به یک صلح پایدار بین این دو کشور با میانجیگری ترکیه میده، یعنی ترکیه ای که در 2.5 سال گذشته در جنگ سپتامبر نقش چنان فعالی برای پیروزی آذربایجان داشت، اگر بتونه به عنوان یک میانجیگری صلح باز هم نقش فعالی داشته باشه، این یعنی برای همیشه ایران به عنوان یک قدرت مطرح جنوب مرزهای دو کشور ارمنستان و آذربایجان باید نقش خودش رو بین در حقیقت به عنوان حافظ صلح یا میانجی برای یک صلح پایدار کنار بگذاره و در حقیقت رخت از این منطقه بربنده.
خب حساسیت‌های ایران در این زمینه به هر حال حساسیت‌های سرزمینی هست، چون معتقد اگر آذربایجان بتونه به اهدافش دست یابه در واقع یه مقدار مسئله تغییر مرزها پیش میاد، اینطور هست؟
فراتر از تغییر مرزها گمان نمی‌کنم این آن در حقیقت دلمشغولی شدید جمهوری اسلامی باشه. آنچه که به جد برای جمهوری اسلامی مطرحه حضور چشمگیر اسرائیل در این منطقه به ویژه در مناطق مرزی جمهوری آذربایجان در مرز با ایران که اشاراتی رفته اینجا و اونجا که مستشاران اسرائیلی در پایگاه‌های نظامی آذربایجان حضور دارند، سفارتخانه‌های دو کشور دایرند در پایتخت هر دو کشور، دولت اسرائیل تأمین کننده بخش بزرگی از تسلیحات آذربایجان بود در جنگ سپتامبر 2020 و از این دست، و این در حقیقت ایران رو به شدت نگران می کنه که اسرائیل اگر در جنوب نقش فعالی داشته باشه در کشورهای خلیج فارس، جنوب خلیج فارس، در شمال هم در همسایگی ایران در آذربایجان چنین حضوری داره. بنابراین اونچه که به جد برای جمهوری اسلامی نگران کننده است حضور اسرائیل، حضور چشمگیر اسرائیل در حوزه‌های امنیتی و نظامی و سیاسی هستش. سرآخر اگر بخوام یک نگاه مجملی داشته باشم به تمام تحولاتی که در حال حاضر ما شاهدش هستیم، نمیشه این در حقیقت گمان زنی رو نادیده گرفت که روسیه شاید در تمام این اتفاقاتی که در چند روز گذشته ما شاهدش بودیم میتونه به عنوان عامل بازدارنده یک صلح پایدار در حال حاضر نقش داشته باشه. دلیلش هم برای این ادعا اینه که روسیه نمیخواد صحنه قفقاز رو به طور کلی به ترکیه ببازه.
بله، گفتگویی بود با تورج اتابکی. اما به برآورد اوکراین و متحدان غربیش، ارتش روسیه به طور متناوب محموله‌های کوچکی از پهپادهای انتحاری ایرانی دریافت می‌کند. نماینده رئیس جمهوری اوکراین در خاورمیانه می‌گوید توپ در زمین ایران است و تا زمانی که تحویل سلاح به روسیه ادامه دارد، بهبود روابط با این کشور منتفی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اداره اطلاعات نظامی بریتانیا در گزارش روزانه خود از تحولات جنگ اوکراین یک شنبه اعلام کرد که روسیه پس از وقفه دو هفته‌ای در پایان ماه گذشته، از ابتدای مارس یعنی 25 روز پیش، در حملات خود علیه اوکراین دست کم از 71 پهپاد انتحاری مدل شاهد استفاده کرده. به برآورد این نهاد، روسیه احتمالاً در بسته‌های کوچک به طور متوالی این پهپادها را دریافت می‌کند و برای اینکه پدافند هوایی اوکراین به ویژه در حوالی پایتخت را بیشتر درگیر کند، همزمان این پهپادها را از کراسنودار در شرق و بریانسک در شمال شرق اوکراین پرتاب می‌کند. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوبی، شنبه احتمال داد روسیه اکنون قادر نیست اوکراین را هدف حملات گسترده موشکی قرار دهد، اما از قصد خود برای تخریب زیرساخت کلیدی در اوکراین منصرف نشده و در حملات اخیر مجدداً از پهپادهای انتحاری بیشتر استفاده می‌کند. به ویژه که به گفته وی، بسته جدیدی از پهپادهای شاهد به دست ارتش روسیه رسیده. ایران همواره منکر ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین بوده. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام نوروزی خود تأکید کرد ایران در جنگ اوکراین مشارکت ندارد. تنها ساعت پس از این ادعا، روسیه همزمان بیش از 20 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب کرد. اصابت یک پهپاد به خوابگاهی در شهر ریشیف در حومه کیف باعث کشته شدن 9 نفر از جمله یک کودک 11 ساله شد. ایوان یانیوک، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روی کرده مقامات ایرانی بگونه است که هر گام این کشور را بیشتر در بطلاق فرو می برد.
بر همه روشن است تصمیم برای حمایت از روسیه هنگام تهاجم نظامی این کشور علیه اوکراین به ضرر ایران است. اما به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی گزینه بهتری برای خود متصور نیستند. از یک سو ارسال سلاح برای مهاجم بر اعتراض‌های داخلی، محکومیت بین‌المللی و تحریم‌ها علیه ایران افزوده، از سوی دیگر پایان حمایت از روسیه به معنای زیر پا گذاشتن امید به شکست دادن غرب است. فکر می‌کنم یکی از دلایل تسریع روند احیای روابط ایران و عربستان سعودی درک این موضوع در پایتخت‌های دو کشور بود که ریاض نمی‌تواند از حمایت‌های بیچون و چرای واشنگتن بهره‌مند شود و همزمان تهران نیز اطمینان یافت امیدهایش به کمک‌های مسکو پوچ بوده. اما هنوز مقامات ایرانی به این درک نرسیدند که از این به بعد چه کار باید کرد.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، که این هفته قرار است به روسیه سفر کند، با این ادعا که ایران در جنگ اوکراین بی‌طرف است، مجدداً برای کمک به تحقق صلح اعلام آمادگی کرد. مقامات روس نیز بارها دریافت پهپاد از ایران را تکذیب کردند. در تازه ترین واکنش، دمیتری مدودف، قائم مقام دبیر شورای امنیت ملی روسیه، با تأکید بر این که روسیه قادر است خود پهپادهای انتحاری تولید کند، به پهپادهای کوب و لانست ساخت کارخانه کالاشنیکوف اشاره کرد. اما درباره گران توضیح نداد و صرفاً گفت این تسلیحات ایرانی نیست، روسی است. ایران بارها ادعا کرده شواهدی دال بر بکارگیری پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود ندارد. مکسیم صبح، نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در خاورمیانه، در مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم گفت کیف تمام شواهد را در اختیار تهران قرار داده، اما ایران با ندیده گرفتن آن تحویل سلاح به روسیه را رد و وانمود میکند که همچنان مشغول مذاکره با اوکراین است، در حالی که همزمان به تحویل سلاح به روسیه ادامه میدهد. این دیپلمات اوکراینی تأکید کرد اگر ایران نمیتواند تحویل سلاح به روسیه را متوقف کند، باید دست کم به کارگیری آن علیه اوکراین را محکوم کند. و همچنین تأکید کرد تا زمانی که همکاری فنی نظامی ایران با روسیه به ضرر اوکراین است، ایران متحد متجاوز و طرف جنگ علیه اوکراین به شمار می رود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.